بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. که در منافع حرام به صورت انحصاری استفاده بشه، ادله‌ای که بر این مسئله اقامه شده بود، ادله‌ای رو حضرت امام مطرح کردن که خب این ادله رو دیدیم. بعد وارد ادله مرحوم شیخ انصاری شدیم. مرحوم شیخ سه دلیل رو اقامه کرده بودند که اولیش اجماع بود، دومی اعانه بر اسم، و سومی هم اکل مال به باطل، که خب در این باره بحث کردیم و هر سه دلیل رو با مشکل مواجه دیدیم. البته بحث در رابطه با اعانه اسم یه بحث مفصل طولانی است که احاله دادیم به جای خودش، که در مسئله سوم به طور مفصل که شیخ انصاری اونجا بحث کردن ما اونجا بحث میکنیم. دلیل چهارمی که شیخ اقامه فرموده بودن، روایت جابر، یا به تعبیری در بعضی از نسخ داره صابر. در رابطه با روایت جابر یا به تعبیری صابر کار بحثش خواهیم کرد. مضمون روایت این بود که از امام صادق سوال کرده بودن ان الرجل یعاجر بیته فیبا فیه الخمر، یه کسی است که خونش رو اجاره میده، در خونش خمر فروخته میشه. حضرت فرموده بودن حرامون اجرتو یا اجرو. خب این حرمت اجر، حرمت اجاره، در موردی که طرف خونش رو اجاره میده و در او خمر فروخته میشه، از دو حال خارج نیست. یا اجاره میده به شرط اینکه خمر بفروشن، چون که اجاره میده به شرط اینکه خمر بفروشن، خب موضوع خود بحث ماست. یا اجاره میدن اما نه به شرط اینکه خمر بفروشن، اجاره میدن و یتفق فروش خمر. اگر این فرض رو هم گفتیم، اون وقت به طریق اولا اگر در جایی شرط منفعت حرام شد، معامله باطله. در این باره رسیدیم به فرمایشی که حضرت امام دارن. امام میگن اساسا این روایت نمیتواند مربوط به جایی باشه که من میفروشم فیتفق این که درش خمر فروخته بشه، چون این با قواعد عقلایی و شرعی حاکم بر مسئله اصلا تنافر داره. معناش اینه شما هر جایی رو که به هر کسی اجاره میدید، اگر لو اتفق فیه حرام، معناش اینه بگیم این اجاره شما حرام. ماشین اجاره میکنی، اجاره میدی، یه حرامی در این ماشین ممکنه واقع بشه. طرف فرض کنید مثلا در ماشین که داره راه میره یه شرب خمر بکنه، اجاره باطل. خونهش رو اجاره میده به کسی، یه خونه رو به یه کسی اجاره میده، در طول این سالها تو این خونه حرامی واقع بشه، باید بگیم که این اجاره باطله. مثلا فرض کنید توی این خونه طرف غیبت کنه، توی این خونه علی‌عیاذ بالله یه بار یه فسق و فجوری واقع بشه، باید بگیم این باطله و این لا یقول بهی احد، این اصلا قابل قبول نیست. لذا ایشون میگن ممکنه حتی بگیم این روایت تعبیر حضرت هست، تعبیر داره سأل تو عن ابا عبدالله عن الرجل یعاجر بیته فیوبا، این فیوبا نباشه لیوبا باشه، اصلا موضوع داستان اشتراط باشه، چون اونجوریش اصلا نمیشه قائل شد. بعد اضافه میکنم ولی مشکل اینه که اصلا روایت سند نداره، این آقای جابر یا آقای صابر معلوم نیست کیست که راجع به سندش البته بحث خواهیم کرد. عبارت حضرت امام رو ببینیم صفحه 98، ثم انهنا روایات لا بعث به تعرض لها، مثل روایت صابر یا جابر، قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یعاجر بیته فیباء فیه الخمر، قال حرام اجره. تو اون موردی که از شیخ انصاری خوندیم تعبیری که وجود داشت بود حرام اجرته. امام فرمان بنده خبیرون و انها مع ضعفها سندن ولو کان راوی صابرا، این ولو رو بعدا توضیح میدیم، چون اگه جابر باشه اصلا معلوم نیست جابر کیه، جابر روایات متعدده ای به اسم جابرن، اگه صابر باشه یه نفره منتها توضیح نداره، روایت ضعیف السند مع ضعفها مخالف قواعد عقلایی و قواعد شرعیه است که اونها حاکم بر این روایته. این تعبیر محکمشون مهمه، چون اگر قواعد بود خب یکی میگفت که خیلی قواعد این تخصیص میزنه او رو، میگن نه ما یقین داریم اون قواعد بر این روایت حاکمه. ضرورت ان اجاره البيت اذا لم تكن للانتفاع المحرم لم تكن اجرته حرام، ما اجاره دادیم خونه رو برای اینکه طرف بره توش بشینه، این حرام نیست. و مجرد بيع المستاجر فيه الخمر، کسی که این رو اجاره کرده دی بکنه فيه الخمر را، خمر درش بره، لا یجب حرمت الاجاره و الا لازم میاد حرمت اجرت همه دکانها و خانه هایی که یه عمل محرمی لو فرستوشون واقع میشه، یه بیع حرامی واقع میشه. شما اجاره میدی مغازتو، طرف تو مغازه که نشسته احیاناً روزی یه بار یا نه اصلا یه بار در کل این مدتی که اجاره کرده یک بار در اینجا یه بیع حرام میکنه، ربا میخوره، در ضمن معاملش فرض بفرمایید که جنسی که نباید بفروشه میفروشه، اجاره باطله؟ نه رهوبه کماتر. لذا ما چاره ای نداریم که بگیم روایت رو حمل بکنیم از علاما ازا آجرهو لذالک، یعنی فرض رو بذاریم روایت مربوط به جاییست که میخره اجاره میکند به شرط این کار که بشه مربوط به موضوع ما. والمظنون اینه که اساسا این فیوبا در روایت مصحف لیوبا باشه، که اگه لیوبا باشه دیگه موضوعش قشنگ موضوع روایت موضوع بحث ما باشه. خب در این باره نکته توجه بکنیم و اون که در بعضی از نسخه های کافی چنان که خواهیم دید اساسا نه فیوبا نه لیوبا، یوبا، که اگه یوبا باشه ظهورش در لیوبا بیشتره. یعنی اینجوریه، ان الرجل یعاجر بیته یوبا فیه الخمر، خونش رو اجاره میده که یوبا فیه الخمر بشه. این با لام تناسبش بیشتره تا با فا، لذا روایت لاجره مربوط به همین طرز. تا حالا چه گفتیم؟ مرحوم آقای شیخ انصاری روایت جابر رو آورد، گفت این روایت یا مستقیما محل بحث ماست یا مربوط به جاییست که ما میفروشیم و اتفق خرید و فروش حرام در او، ما اجاره میدهیم و اتفق خرید و فروش حرام در او که به طریق اولا جایی که اشتراط باشه حرامه. امام فرمودن این دومی اصلا نمیتونه باشه، این دومی از دایره بحث خارج. نکته دوم، مرحوم آقای شیخ یک تعبیر دیگری در مسئله داشت و اون این که ایشون گفته بود خب این روایت جابر یه معارض داره، معارضش روایت ابن عزینه است. در روایت ابن عزینه گفته بود که ما وسیلمون رو، کشتیمون رو یا اسب و قاطر رو اجاره میدیم برای حمل خمر یا خنزیر. حضرت فرمودن اشکال نداره. شیخ فرمود که معارضن. از این ور میگه اجاره میدیم که خمر بفروشه، میگه حرامه اجاره. از این بر میگه اجاره میدیم که حمل خمر کنه، میگن اشکال نداره. خب این معارضه با همه. اللهم و الا یقال که چرا معارضه؟ بیع خمر حرامه، لذا اجاره برای بیع اجاره برای حرامه. اما حمل خمر چرا حرام باشه؟ من اجاره میدهم برای حمل کردن، حمل کردن چرا حرام باشه؟ حالا از باب اون نبود، خودش آیا حرامه؟ بیع خمر خودش حرامه، حمل خمر چی؟ لذا این دو روایت در فرض این معارض میشن که موضوعشون واحد باشه. اما اگر دو موضوع مختلفن، یکی اجاره برای حرام یعنی برای بیع خمر، یکی اجاره برای حلال یعنی حمل خمر، این مطلب رو مرحوم فیض کاشانی در وافی بهش اشاره داره، گفته لعل این گونه بده. ولی به نظر میرسه این حرف درست نیست، چون درست روایت توحف العقول رو ما اول بحث که میخوندیم گفتیم سند نداره و نپذیرفتیم، ولی به نظر میرسه حمل خمر هم حرامه، کما اینکه صریح روایت توحف العقوله. روایت توحف رو ببینیم، فاما وجوه الحرام من وجوه الاجاره، نظیر این که خودش رو اجاره بده بر حمل ما یحرم علی اکله، حمل چیزی که اکلش حرامه، مثل خمر، مثل خنزیر، شربش، لبسش. خب این حمل خودشه. من اجاره میام میگم آقا شما مثلا من میگه بی این 100 تومانو بگیر، این کوزه شراب رو بردار ببر بذار اونجا، یا اجاره بده خودش رو در ساختن چیزی که حرامه، به من میگی آقا بیا روزی 100 تومن بگیر بر من خمر درست کن، یا نگهبانی کن یا بپوش، یا اجاره به نفسش رو در حدم مساجد ضرار یا قتل نفس به غیر حلم یا حمل تصاویر و اصنام و مزامیر و برابط و خمر و خنزیر و میته و دم یا شیء من وجوه الفساد الذی کان محرما علی من غیر جهت الاجاره فی. اینا غیر اجاره حرامه، اگه شما حملشو بخوای بکنی اونم حرامه. و کل امر منهی عنه من جهت من الجهات محرم علی الانسان اجاره نفسه فی او له او شیء من او له، یعنی شیء له الا لمنفعت، قال وارد بحث بعدیش میشه. پس ببینید موضوع حمل خمر همون داره، حمل تصاویر و اصنام و مزامیر و برابط و خمر، اصلا از مصادیق اجاره حرام حمل خمر دانسته شده. لذا اینکه بیاییم مثل مرحوم فیض بگیم که آقا روایت ابن عزین اجاره برای حمل، حمل هم حرام نیست، اما روایت صابر اجاره برای بیع و بیع حرامه، این درش نمیشه این استدلال به جمع رو پذیرفت. نقطه سخت، مرحوم خویی در این تعارض اومدن گفتن خب آقا یه طرف نگاه میکنی میبینیم روایت صابره، روایت صابر گفته حمل برای بی حرام اون اجرتو، ببخشید اجاره برای بی حرام اون اجرتو، یه برم روایت ابن عزینه است میگه اجاره برای حمل یجوز اجرتو. آقای خوبی گفتن خب بیاییم به کراهت حملش کنیم. ما همه جاها یکی از نرخای شاه عباسیه جمع بین جواز و نهی حمله بر کراهته، از یه طرف میگه نکن، از یه طرف میگه اشکال نداره، جمعش بینه که اون نکن این نهی کراهتی. خب اون خیلی هم معروف تمام فقه سرتاش از این هاست. پس ما اینجا میگیم روایت صابر میگه اجاره حرام است، روایت ابن عزینه میگه اجاره جایز است. خب میگیم حرامش رو هم میکنیم بر کراهت. اشکال شده به آقای خویی که آقا حرامون رو نمیشه به کراهت برگردون. یه وقته به شما میگن نکن، بعد میگن جایز است. خب میگیم نکن یعنی کراهت، اما اگه میگه حرامون، حمل حرامون بر کراهت، این معلوم نیست. تو این اشکال برای آقای خویی ان حمل لفظ حرمت بر کراهت در غایت بوده. بعد دراشات گفته خب چه کنیم؟ گفته فل اولا رد علم روایه الى اهلها مع ضعف سندها. خب ما بگیم آقا این روایت رو به اهلش واگذار بکنیم علمشون، این به نظر میرسه این فرازی که ایشون فرمودن این رد علم الی اهل تعدبیه، از باب ادبه. معمولا رد علم به اهل ما جایی میگیم که هیچ راهی برای حل نداشته باشیم، ولی در مانعنفی راه داریم. راهش چیه؟ راهش یه سند صحیح هست روایت ابن عزینه، یه سند صابر ضعیف خب سند صحیح رو مقدم میکنیم. چرا میگید در فرض تعارض رد علم به اهل میکنیم؟ رد علم به اهل معنای اصلی چنه این که آقا ما نمیدونیم چیه، جفت رو میذاریم کنار. نه، اینجا اگر ما رسیدیم به تعارض، یک روایت میگه بشود صحیح است، یه روایت میگه حرامون ضعیفه، اون روایت صحیحه رو مقدم میکنه. این از این تمام. مرحوم علامه هلی در نهایه ایشون یک مطلبی داره، میگه آقا اساسا روایت ابن عزیمه هر حملی رو نمیگه. دقت کنید این نکته خوبی است که ایشون میگه، ممکنه حالا اشکال بهش بکنیم، ولی یک نگاه فقاهتی، یک نگاه خاصی است. میگن این که در روایت ابن عزیمه گفته شما اگر اجاره برای حمل میکنید جایز است، این میدونید کجا رو میگه؟ نمیخواد بگه مثلا شما میایی من پول میدی، من خمر رو از کارخونه میارم مغازت، مثل همه این کسایی که مثلا تو دنیا خرید و فروش میکنن. خب این کار میکنن، میرن از اون عمده فروش اینو حمل میکنن میبرن به خرده فروش ها میدن. نه، اینو نمیخواد بگه. این جایی داره میگه شما رفتی یک مثلا فرض کن زمینی رو خریدی، تو این زمین خمر وجود داره، یه خونه ای خریدی تو زیر زمینش میبینی خمره های خمره. اینم اتفاقی نیست، خیلی بوده، چون مردم تو زیر زمین خونه هاشون اونا که دین نداشتن خودشون خمر میریختن، اونایی هم که دین داشتن بعضن سرکه میریختن، میرفتن میدیدن چی شده؟ خمر شده. خب چه کارش بکنه؟ باید ببره بیرون دیگه، پول به کی بده؟ ببرش آقا. این پول دادن برای حمل به جایی برای مصرف نیست، این داره پول میده که اینو ورد ببر بیرون بریش دور. شما مثلا تو زیر زمین خونه 10 تا خمره گذاشتی سرکه درست کنی، به هر علتی نور بهش خورده، مشکل پیش اومده، هر علتی شده چی شده؟ خمر شد. این که خمر شده، حالا ما چی کارش کنیم؟ خودت هم که زورت نمیرسه، میری آقا سر بازار 4 تا کارگر میاری، اینا رو بردارید و برید بیرون، برید تو مثلا واسون رودخونه، بعدم بشورید خمره ها رو برگردید. این روایت ابن عزیمه این فرض رو میگه. اگه اینو گفتیم که البته شاهد درش نداریم، خیلی وجه جمع بلا دلیلی است، اما اگر احیانا اینو گفتیم، این معناش اینه که این که هدف شما چه باشد اجاره رو حلال یا حرام میکنه. اگه هدفت اینه که اینو ببری بریزی بیرون، میخوای محو کنی، از بین ببری، این اشکال نداره. اما اگه هدفت این نیست، هدفت اینه که شما میخوایید این رو ببرید جای مصرف کنید، این حرام. اما بریم سراغ سند روایت.
با بعد لعنت رو به امرش میاد اینا گویا پذیرفتن این روایت ضعف صحتیش اشکال نداره، مقبوله رو در نظرش گرفتن و این روایت صحیحه رو باش در تعارض دیدن. یعنی صحیحه
حالا بذارید سند رو در رابطه با سند روایت ببینیم. سند رو و روایت رواها فی الوسائل از کلینی و شیخ، راوی در شیخ ببخشید و راول اخیر یعنی آخرین کسی که روایت کرده، اونی که او میگه عن ابا عبدالله در کافی و استبصار جابره. این تعبیر این تیگه فإنه اما مقیدان این خود اومده اینجا، نمیدونم چرا تو چیز اشتباه اومده. و راول اخیر فل کافی و استبصار جابر، اون اول پاراگراف بعدی. در مکاسبی هم که دست ماست از طبع ببخشید در مکاسب کتاب تهذیب، مکاسب تهذیب شیخ طوسی، چون که در کتاب تهذیب و استبصار در تهذیبش دو جا مرحوم شیخ این روایت رو نقل کرده، یکی در بحث مکاسبش یکی در متاجرش. در باب مکاسب طبعه جدید ازش و قدیمش صابر اومده، تو اونجا پاورقی زده جابر رو به عنوان نسخه، یعنی یه نسخه بدل داره، بعضی از نسخه ها جابر داره.
در جدیدش جابر قدیمش صابر،
بله در جدیدش و کذا جدیده من قدیمش صابر. و همچنین در متاجر تهذیب در هر دو طبع، چه طبع جدید چه طبع قدیم، صابر اومده. ایشون میگه به ذهن غلبه میکنه که جابر درسته و صابر مصحفه. اینو البته چندین بار تا حالا توضیح دادیم که تصحیف به این معناست قدیما نسخه ها رو هم می‌نوشتن. خب طبیعتاً طرفی که داشته نسخه جلوش بوده می‌نوشته، بعضی وقتا اینا رو اشتباه می‌نوشته. همین الان هم شما هم یه کتاب زدی جلو چلو کنی عروش نوشتن این کلمات رو اشتباه می‌نویسی. جابر و صابر هم خیلی شبیه همه، حالا یا اون کتاب قبلی بدخط بوده این بد خونده. خب جابر کیه؟ جابر مرددون بین جماعته، فإن أريد به جابر جعفی رست موسوقم به صابر لم یحرز وساقته، این وساقتش معلوم است. همون مکاسب و متاجر دید بین مکاسب و متاجر در تهذیب باب المکاسب باب المتاجر تو این مشکی نداره. چرا نداره؟ ها؟ ولیکن فی المتاجر منفی که لب تبعین ندارید؟ برای خطش افتاده بنویسید بیرش داره و ذکر و و ذکر یا ذکر جابر ایزن به عنوان نسخه، نسخه را ندارید نه؟ ولیکن فی المتاجر منح فی کل طبعین صابر و یغلب علی الظن صحت جابر و کون صابر مصحفن. دیگه عنه که حلال کردش. خب در استبصار هم که نگاه بکنیم یک نسخه رو وافی از استبصار دستش بوده که از اون نقل میکنه، اونم صابر زد شده. حالا سند نگاه کنیم. شیخ طوسی به اسناده ان احمد ابن محمد ابن اسماعیل ببخشید، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن اسماعیل که هم ابن بزیعه، ان علی ابن نعمان، ان عبدالله ابن مسکان، ان عبدالمؤمن، ان صابر یا جابر. این مهم هم سند و این عبدالمؤمنش رو باش کار داریم، عبدالله ابن مسکانش هم باش کار داریم. یکی از تصحیحات بسیار خوبی که رو کافی شده و واقعا از کارهای ارزشمند این سالهاست، کاریه که رو کافی و همه نسخه های کافی و شروع کافی دارالحدیث کرد. دارالحدیث همین قوم یک کافی بسیار خوب مصححی در آورده. نسخه های بسیار زیادی ازش دیدن و اون جمع‌آوری کردن. یه پاورقی ذیل این داره، این پاورقی رو ببینید، این پاورقی همین طبع دارالحدیث میگه در نسخه های تا و بخ و بس و بف و جد و جت و جن و اینا که دیگه اسم نسخه هاست دیگه، اینا معمولا اول کتاب توضیح میدن، مثلا نسخه فرض کنید آستان قدس اسمش میشه مثلا حالا به علتی بخ، حالا نسخه هایی که اسم زدن بله هاکزا، یعنی صابر. در نسخه های اینا صابر اومده، در تهذیب جلد هفت هم صابر، در یه و بخ که دوتا نسخه اونم دوباره صابر، و ببخشید در یه و بخ و در مطبوع یعنی اونی که چاپ شده جابره. پس نگاه کنید در هفت نسخه از نسخ قدیمه کافی صابر، در تهذیب هم صابره، اما تو دو نسخه و در اونی که چاپ شده جابره. حالا یه بررسی بکنیم. ایشون میگه ما رفتیم دیدیم این آقای عبدالمؤمن که عبدالمؤمن بن قاسم بن قیس انصاری است، میگه ما دیدیم عبدالمؤمن از جابر هیچ جای روایت نقل نکرده، هیچ جا نداریم که عبدالمؤمن از جابر روایت نقل کرده باشه. البته هیچ جام ندیدیم که از صابر روایت نقل کرده باشه، کما لم نجد روایه از عنوان از صابر. پس اگر میریم نگاه بکنیم یکی از جایی که ترجیح بدیم راوی کیه اینه که بیریم کی ازش نقل کرده. مثال ساده براتون بزنم، اگر الان ما یه جا دیدیم نوشته مدرس گفت، نمیدونیم این مدرس کیه، خب نگاه میکنیم کی ازش نقل کرده. مثلا یه وقت میبینیم که آقای مثلا یکی از این معاصرینمون نقل کرده، معلوم میشه این مدرس افغانیه که تو قم تدریس میکرده. یه وقت میبینیم یه کسی نقل کرده که مال دهه 20، معلوم میشه این مدرس مرحوم شهید مدرس. اینجا میگه ما میریم میبینیم عبدالمؤمن اصلا از کسی روایت داره؟ نه از جابر روایت نقل تو عمرش، نه از صابر، همین یه روایت. پس این دستمون خالی، از اینجا نمیتونیم بفهمیم کیه. ولی بعد تضافر نسخ علی لفظت صابر، نسخه ها بر لفظ صابر زیاد، از اون برم اصلا کسی به اسم صابر نیست، یا اگه هست چند نفری بیشتر نیستن، و قلت المسمین به هذا العنوان جدا. تو عرب ما ده نفرم تو روات شیعه و سنی صابر پیدا نمی‌کنیم، اما و کثرت المسمین به جابر. حالا اینجا ایشون اومده این مصحح کتاب دارالحدیث یک قاعده تصحیفی قرار داده. این قاعده خوبی است، توجه کن. قاعده تصحیفیش اینه میگه که اگه جای یک لفظی اومد ما نمیدونیم از صابر به جابر تصحیف شده یا از جابر به صابر، چون نوع اشتباهات آدم ها از ناشناس به شناس اشتباه میکنن، چون ناخودآگاه ذهن آدمه، آدم معمولا اونی که مینویسه اونی که شناسه براش، اونی که آشناست. خیلی کم پیش میاد که آدم یه چیزی که شناسه رو ببینه اشتباه ناشناس بنویسه. برای این که مثال ساده بزنیم، شما اگه خودتون رو بخواید بکشیدم نمیتونید محمد و ممحد بنویسید، چون دستتون اصلا میره اولا محمد بنویسید، میم میم هی جیمی دال تا حالا ننوشتید، ممحد مثلا، چون ننوشتید اصلا بلد نیست دستتون بنویسه. اگه خواستید بنویسید باید خیلی تلاش کنید با دقت بنویسید. اما ممکنه اگه جایی رو دیوار بود ممحد، شما ناخودآگاه محمد بنویسید، چون عادتت رو اینه. یه چیزی هم هست تو روانشناسی که میگن ما در خوندن، این تمرین درستی هم هست، من دیدم تمرینش هم درسته، شما لغت رو اول و آخرش رو میبینید، وسطش رو نمیبینید. مستطیل اگه جای ت و تا عوض شده باشه ما نمیفهمیم، چون چشم ما از لغت که عکس برداری میکنه اول لغت و آخر لغت رو میبینه. توش غرق اشتباه هم باشه ما متوجه نمیشیم. یه متنهایی هست دیدم شاید تو اینترنت و اینا زیاد هست، متنهایی از غرق اشتباه آدم قشنگ میخونه، بعد میگه دوباره توجه بکنید ببینید همش لغتاش پر غلطه. بله دیگه، یعنی نه مادری، آشنای دقیق شده باشه. بر عربی هم بر ما همین حکم داره، با اینکه زبان مادری مون نیست. خب ما وقتی میخواییم اشتباه کنیم معمولا از درست، یعنی از اون مشهور به غیر مشهور اشتباه نمی‌کنیم، از غیر مشهور به مشهور اشتباه می‌کنیم. چون این گونه است لذا باید بگیم اینجا چیه؟ صابر بوده، اصلش صابر بوده، به اشتباه بعضی از نسخ نوشتن جابر، پس ترجیح با اون جاییست که از بگیم اینجوری شده، اشتباه از ناشناس به شناسه، شناس اشتباهه. ببینید عبارتو میگه و ما اشرنا الیه غیر مره من امن سیر تصحیف بی کسیر من العناوین هو من القریبه الالمشهوره. خب به خاطر این بعد همه اینا از ظاهر بعد از ذالک کله اینه که صابر رو بر جابر ترجیح بدیم. لذا کتاب دارالحدیث جدید به جای جابر صابر رو ضبط کرده. یه مؤیدم بیاریم، مؤیدش اینه که این آقای حواسای من، این آقای عبدالمؤمن، عبدالمؤمن انصاریه، عبدالمؤمن بن قاسم بن قیس انصاری، فکر میکنم قیس دومش هم غلطه، عبدالمؤمن بن قاسم بن قیس بن فهد انصاری، عهدش هم غلطه. خب از اون برم جابر که جابر ابن عبدالله انصاری ناخودآگاه بوده تو ذهنا، نه من دیدم، می‌خواستم فکر کردم حالا دیگه ازش عبور کنم. این ناخودآگاه عبدالمؤمن انصاری برای مصحف کسی که تصحیف داره میکنه جابر انصاری رو هم به ذهن میاره، طرف ناخودآگاه تو ذهنش میاد جابر انصاری. ببینیم کی هست این آقای عبدالمؤمن. عبدالمؤمن از ابی جعفر و ابی عبدالله روایت نقل میکنه، ثقتون هو و اخوه ابی مریم عبدالقفار بن قاسم و قیس ابن قهد که بس شاید هم اصلا قهد فهد اشتباه کردیم، صحابی ذکر و فی زیل المزاری. یکنا این آقا عبدالمؤمن، یکنا عبدالمؤمن به ابی عبدالله کوفی سال 147 هم در حالی که 81 سال داشته از دنیا رفت. خب صابر کیه؟ حالا ما آخرش به این نتیجه رسیدیم بگیم صابره. صابر کیه؟ ایشون میگه صابر، ما یک صابرم، ایشون نمیگه، خود میگیم صابرم که بریم بگردیم، یک صابر ما داریم که از امام صادق روایت نقل کرده، اونم هست صابر مولا بسام ابن عبدالله سیرفی، که متاسفانه این آقا توصیقی هم نداره. یه نکته رو بگیم قبل اینکه وارد بحث بعدمون بشیم، و اون این که مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول که شرح اصول کافی و ملاذ الاخبار که شرح تهذیبه، هر جا صابر رو فرض کرده روایت رو گفته مجعوله، ولی وقتی جابر رو فرض کرده گفته روایت صحیحه. این نکته ای ها. مرحوم مجلسی یه مورد اوورده روایت رو با فرض جابر، چرا؟ چون یادمون نره. واسه من در تهذیب دو جا روایت اومده بود، یکی در متاجر یکی در مکاسب، یه جاش صابر بود یکی جابر. مرحوم علامه مجلسی جایی که جابر بوده روایت رو گفته صحیح است، جایی که صابر بوده گفته روایت مجهوله. این هم یکی. پس صابر ضعیف میشه. با این حساب روایت ضعیف الا این که یک کسی بگه آقا عبدالله ابن مستان از اصحاب اجماع، سند تا عبدالله خوبه. چرا؟ چون از احمد ابن محمد ابن عیسی و محمد ابن اسماعیل بزی و علی ابن نعمان نامشون خوبه. از عبدالله ابن مستان به پایین که میشه عبدالمؤمن و حضرت مستطاب صابر، اینها ناشناسن، که عبد عبدالمؤمن شناسه صابرش ناشناسه. چون عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع بگیم روایت درسته، لعل اینو بگیم. البته این قول در رابطه با اصحاب اجماع مبتنی بر مبنای خودشه که این مبنا رو البته معمول رجالیین قبول ندارد. هازا تمام الکلام در روایت جابر، که البته ما گفتیم روایت صابر و ظاهرا ضعیف السند تا فردا شد.